به نام آن که هستی نام از او یافت، فلک جنبش زمین آرام از او یافت. خدایی کافرینش در سجودش، گواهی مطلق آمد بر وجودش. تعالی الله یکی بی مثل و مانند، که خوانندش خداوندان خداوند. با نام او یاد خدا و با عرض سلام و خیر مقدم خدمت دوستان عزیز، شاید اهمیتی که نظامی دارد در شاعران فارسی زبان نسبت به اون اهمیتش کمتر بهش پرداخته شده. خب درباره حافظ و درباره خیام و دیگر شاعران بیشتر کار میشه و بیشتر توجه میشه. درست تقریبا در این ایام 900 سال است که از تولد نظامی میگذرد. تولد او رو بین 528 تا 535 نوشتن، تاریخ خیلی مشخصی نیست، ولی حالا هر کدوم از این تاریخ ها رو حساب کنیم 900 ساله که از تولد نظامی میگذره. نظامی رو سرآمد سرایندگان پارسی زبان نام گذاشتن و اگر ما حافظ رو لسان الغیب میخونیم، نظامی رو آینه غیب نام نهادن. در سحر سخن چنان تمامم، کآینه غیب گشت نامم. خود نظامی هم در شعرش اینو اشاره میکنه. بسیاری از شرق‌شناسان و محققان آثار نظامی رو با دانته و شکسپیر مقایسه کردن. حتی شما ریبکا و دیگر محققان رو ببینیم و آخرین کس مایکل بری در اون تفسیر هفت پیکر بسیار گسترده اشاره کرده که چجوری دانته و شکسپیر مقایسه کرده با آثار نظامی، و حتی ریبکا او رو آثار نظامی رو از بزرگترین آثار ادبیات جهان خوانده، یعنی تا این حد. و اشارش کردن که شعر نظامی مثل شعر دانته و شکسپیر رازهای فراوانی در بر داره و بدون بررسی‌های طولانی امکان دریافت شعر او ممکن نیست، بلکه باید گام به گام مانند شکسپیر با نظامی و آثارش خواننده برخورد بکنه و به تدریج که اون رازها رو آشکار میکنه اگه خواننده باش در تماس باشه. نظامی با اینکه در گنج میزیست، اما آثارش به فارسی است. در اون دوران که در گنج زبان رایج اون روزگار واژه‌های ترکی کمتر دیده میشه و به چشم نمیخوره و این علاقه فراوان نظامی به زبان فارسی است. زندگی نظامی بیشتر در گوشه نشینی و پارسایی بوده، کمتر به دربار پادشاهان می رفته برخلاف برخی از شاعران دوره قبل خودش، و اگرچه منظومه هاش رو به بعضی از پادشاهان ارتباط داشته، اما کمتر سراغ اونها می رفته. از میان هم دوره هاش بیشتر با خاقانی آموزش داشته و بحث داشته و هم دوره بوده، دوستی و مراوده داشته، و اون شعرهایی که گفته همه مشهور هست دیگه، نیازی نیست. و تأثیر این متقابل این دوره انشاءالله ما در یکی از این دست گفتارها اشاره خواهیم کرد. از ویژگی های برجسته نظامی عفت کلام و پاکی سخن اوست. با اینکه منظومه های عاشقانه داره، مانند فردوسیه. شما اگر نظامی رو در این حوزه مقایسه کنین، مانند فردوسی اون عفت کلام و نیالودن زبانش به سخن رکیک و زشت، پاک زبان نظامی با توجه به منظومه های بزمی که داره و این زمینه ها رو بررسی میکنه، اما هرگز زبانش آلوده نشده. و در میان شاعران ما او رو در این زمینه یگانه دونستن و تنها با فردوسی قابل مقایسه کردن. نظامی بسیار متدین و دارای اعتقادات عمیق اسلامی بوده. شما از مخزن الاسرار که اولین منظومه هست و تا اسکندرنامه این به خوبی هویداست و در زندگیش مشخصه. به دین و ایمان و پاکی و درستی اعتقاد بسیار داره و در منظومه هاش مشخص هست و دین و ایمان رو سرچشمه سعادت و نیکبختی میدونه. شاید کمتر در میان شاعران فارسی ببینین مناجات نامه هایی که نظامی در آغاز منظومه هاش داره نشون دهنده توجهش به دین هست و شاید ما یکی دو جلسه انشالله فقط راجع به مناجات نامه های نظامی بحث خواهیم کرد. از شعر نظامی به خوبی ما میتونیم پی ببریم که گذشته از اینکه آشنایی عمیقی با شعر و نثر و فارسی عربی داشته، از بیشتر دانش‌های عقلی و نقلی روزگار خودش آگاهی داشته، از ریاضیات، از هنرها، انواع اون نجوم، کیمیا و موسیقی، فلسفه، کلام، پزشکی، از همه اینها آگاهی داشته و در آثارش به خوبی نمایانه. قرآن و فقه و حدیث و تاریخ و جغرافیا و آثار سوریانی و عربی و یونانی رو مطالعه کرده و با فیلسوفانی مانند ابن سینا و ابو ریحان و ارسطو و افلاطون و اینها به خوبی آشنایی داشته و در آثارش هست، در اون اسکندرنامه و دیگران رو میتونیم پیگیری کنین. اما بیش از همه از شاعران فارسی زبان از فردوسی تأثیر گرفته که در مثنوی اسکندرنامه‌اش به خوبی روشنه و صنایع غزنوی در منظومه‌های اخلاقی و عرفانیش از حدیقه تأثیر گرفته که اون هم آشنایی دارن. همه پنج گنج نظامی که به خمسه نظامی مشهوره اثر پرآوازه و بیمانندش هست که میگن در قلمرو داستان‌های غنایی فارسی سرآمده و پیشوای این گونه منظومه‌ها رو در ادب فارسی نظامی میدونن و قدرت تخیل نظامی، حالا در این درس گفتارهایی که ما در آینده خواهیم داشت در حوزه داستان سرایی و تخیل این بحث‌ها خواهد شد و استاد داستان پردازی در ادب فارسی، استاد مسلم داستان پردازی در ادب فارسی بدون تردید نظامی هست که میتونه سرمشقی برای داستان‌ها باشه. بعد از نظامی بسیاری از شاعران به تقلید از نظامی پرداختن. شاید در ادب فارسی هیچ کس به اندازه نظامی مقلد نداشته. من نگاه بررسی کردم، در مقلدان فارسیگوی نظامی نزدیک به 140 شاعر فارسیگو از نظامی خمسش تقلید کردن که بعضی از مشهورتریناش اشاره می کنم: امیر خسرو دهلوی در هندوستان، جامی که هفت اورنگ و حالا اگرچه بعضی ها اضافه کردن، بعضی ها همون خمسه رو تقلید کردن، بعضی ها حتی اضافه کردن که اسمای دیگه هم گذاشتن، اما امیر خسرو دهلوی، جامی، سلمان ساوجی، عماد فقی، خاجوی کرمانی که منظومه هاش، اهلی شیرازی، وحشی بافقی، غزالی مشهدی، سبای کاشانی و بسیاری نام های دیگه مقلدان فارسیگوی نظامی بودن که هیچ کدام هم به پای نظامی نرسیدن. اما مقلدان ترکیگوی نظامی هم نزدیک به 20 نفر تقلید کردند که مشهورترینش امیرعلی شیر نوایی است که در اون منطقه منظومه هایی که به تقلید از نظامی یا لامعی چلبی و دیگران. این بود ادبیش، اما بود هنری. بسیاری میگن اگه نظامی نبود بعد از اون نقاشی، مینیاتور و تصویرسازی ما بسیاری کم بود داشت. تصویرسازی ها و مینیاتور و نقاشی های ما بسیاری مدیون نظامی است، از دوره بهزاد تا کنون. شاید هیچ شاعری ما کمتر داشته باشیم به اندازه نظامی که مینیاتور و تصویرپردازی از آثارش داشته باشه و ارائه شده باشه. آثار نظامی رو همه آشنایی دارن، خمسه نظامی، مخزن الاسرارش نخستین مثنوی نظامی است که نزدیک به 2260 بیت داره و منظومه تعلیمی است. خسرو شیرین دومین مثنویش است، نزدیک به 6500 بیت داره و میگن در زیبایی و لطف در سراسر زبان فارسی بی همتاست. شاید خسرو شیرین و بعضیا و بعضیا هفت پیکر رو سرآمد آثار منظومه های نظامی میدونن. لیلی و مجنون هم که همه آشنایی دارن. سومی مثنویش هست، بیش از 4700 بیت داره. هفت پیکر که این سه اثر مهم نظامی در میان خمسه بهتر میدونن، یعنی خسرو شیرین و لیلی و مجنون و هفت پیکر رو نسبت به اسکندرنامه و موارد مخزن الاسرار قوی تر میدونن این سه تا رو. که هفت پیکر بیش از 5000 بیت داره و شاهکار نظامی میدونن در ارزش هنری و لطافت زیبایی. اسکندرنامه هم که دو بخش بیش از 10000 بیت، شرفنامه و اقبالنامه، که مرحوم وحید دستگردی هم اینا رو در دو جلد چاپ کرده، یعنی گاهی شما میبینید خمسه نظامی در 6 جلد هستش. این مجموعه ویژگی هایی هست که ما فکر کردیم که اگر در این دوران نظامی رو طرح کنیم و خوانندگان فارسی زبان بیشتر با آثار نظامی مخصوصا در حوزه هنر، در حوزه حکمت، در حوزه ادب آشنایی پیدا کنن، شاید بتونه راهگشا باشه و معنوس انس بیشتری بتونن با آثار نظامی بگیرن. من سخنم رو با یک کلام از ایتالو کالوینو درباره نظامی. ایتالو کالوینو از نویسندگان معاصر ایتالیایی هست که تمام داستان نویسان ما با کارهاش آشنا هستن. یک کتابی داره به نام چرا باید کلاسیک ها را خواند. این به فارسی ترجمه شده. راجع به کلاسیک های بزرگ ادب فارسی جهان صحبت کرده، فقط در ادب فارسی نظامی رو دربارش بحث کرده. کالوینو هفت پیکر نظامی رو برگرفته از دو گونه داستان شرقی، یکی شاهنامه فردوسی و دیگر هزار و یک شب دانسته. کالوینو ضمن بررسی استعاره‌ای و ظرافت‌های اروتیکی در هفت پیکر درباره زبان تصویری و تصویرپردازی‌های شگفت‌انگیز این اثر چنین نوشته است: زبان تصویری حیرت‌انگیز نظامی همه آنها را در بوته‌ای جذب می‌کند و در هر صفحه برگی زرین می‌گسترد که در آن استعاره‌ها همچون سنگ‌های گرانبها در جواهری فاخر در جوار یکدیگر می‌نشینند. کالوینو که ایتالیایی هم یعنی فارسی هم نمی‌دونسته، از زبان‌های دیگه ترجمه کرده. مخصوصاً ایرانشناس بزرگ ایتالیایی الساندرو باوزانی که تاریخ ادبیات فارسی هم نوشته خیلی اشاره به نظامی کرده، شاید از اون طریق این نویسنده ها آشنایی داشتن. ما امروز درس گفتار درباره نظامی رو با حضور آقای دکتر موسوی گرمارویی، شاعر خوب معاصرمون، خانم مهنوش مشیری تصویرپرداز و استاد گرافیک بحث خواهیم داشت، بعد آقای دکتر موحد و آقای داتبه. امروز هر کدوم از دوستان کوتاه بحث میکنه، از آقای دکتر گرمارودی میخواییم که بحثشون رو آغاز کنن.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولی من باید بگم به آقای محمد خانی که دیگه من چی بگم، شما که همه چیزایی که مربوط به نظامی بود فرمودید. ما یادم میاد تو زندان شاه که بودیم، بچه ها برای اینکه روحیه ها نشکنه شوخی میکردن، جوک میگفتن. طبعا بعضی جوک ها هم سیاسی بود. یادم میاد که دوستی داشتیم اهل بابل و دورهای شکنجری که تمام کرده بودیم، ماها رو میریختن توی سلول های عمومی تر در همون کمیته. اونجا اونایی که پیرمردتر بودن برای اونایی که جوانتر بودن جوک میگفتن که روحیه ها رو مرطوب و قوی نگه دارن. این جوک الان یادم اومد، تدایی شد که عزیزی از بابل اونجا داشتیم با همون لهجه شیرین مازندرانی میگفت، یک مازندرانی به مازندرانی دیگر گفت که تو اگه اتبرر، تو اگه شابهی، خار خار چیز چی خنی، یعنی اگر ای برادر عزیز تو اگر شاه شدی چیزای خوب خوب چی میخوری. اون جواب داده بود یه ذره فکر کرده بود و بعد گفته بود کته پلاو و مثبت پیاز، یعنی پلوی کته و پیاز مرتزده مثبت پیاز. بعد پرسیده بود که خب تو خودت اگر شاه شدی چی خوردی چی میخوری. گفته بود که پسر فکر کرده بود، بعد گفته بود که من دیگه چی بخورم؟ خاک تیسر ده چی بخمه؟ حالا بقیهش هم یه ذره شاید زشت نمیگم، هرچی چیزای خوب خوب بود تو در زمان پادشاهی خودت خوردی. حالا باید عرض بکنم که آقای محمد خانی هرچی چیزای خوب بود در مورد نظامی فرمودن، ولی من یادآوری میکنم که خودشونو گواه میگیرم برای اینکه بنده فقط به قصد استفاده آمدم. ایشون اصرار داشتن که یک شاعر یا متهم به شاعری مثل بنده راجع به نظامی لااقل بحث رو آغاز بکنه. من مکتوبم شد اندکی اونم، چون اصلا سخن که اصلا نمیتونم بگم، ولی چیزه که می نویسم گاهی، حالا سعی میکنم که از روی یاد داشت ها اونایش رو که ایشون اشاره نفرموده بودن یا برخی حوزه هاش رو اشاره نفرموده بودن عرض کنم. ولی پیش از اون یه دفع دخل مقدر با قول آیان علما در مورد همه شاعران ما که منظومه های روایی می سرایند، مثل فردوسی بزرگ، مثل خود نظامی و بسیار هستند دیگه. حالا یه عده‌شون حماسیه، یه عده نمادینه، یه عده تمثیلیه. به هر روی شعرایی که مباحث روایی دارن، آیا اینها رو یه بحثی بین منتقدان ما در سالهای 40 به این سو مطرح بود؟ اگه یادتون باشه مثلا در مورد زنده یاد اخوان ثالث، برخی از شعرهای زنده یاد اخوان ثالث مثل کتیبه، مثل قصه شهر سنگستان، این ایراد رو می گرفتن که چون روایی هست شعر به معنی الاخص نیست. بنای این سخن هم بر این است که گفتن شعر اونه که به سراغ شاعر میاد، به محض اینکه شاعر به سراغ شعر بره دیگه شعر نیست. حالا ممکنه به لحاظ قدرت بیان، صنعت بسیاری که در آن مغول حافظ کرده اند و آرایه ها سخنوری باشه، مستحکم باشه، استوار باشه، ولی شعر به معنی الاخص نیست. خب شما در روایت به هر صورت طرح و توطئه دارید، نخست باید یه چیزی تو ذهنتون باشه در داستان، که نمیشه همینطوری یه مرتبه یه داستانی به اون مفصلی، فرضاً همین پنج گنج، حالا چهار تاش که منظومه شه داستانی است، یعنی خسرو شیرین و لیلی مجنون و هفت پیکر و اسکندر نامه، اینا که منظومه های بلند شعری داستانی هستن. همین ایراد رو میتوان به فردوسی هم گرفت و برخی هم گرفتن. یعنی چگونه ما حالا بگوییم که آیا اینا فردوسی با اون عظمت شاعر نیست علیه بالله و با اون شعرهایی که ما از اون میشناسیم که به نظر من گام به گام شعرهای برجسته داره، به همه معنی لخص داره، این پارادوکس رو چگونه حل بکنیم؟ این چیزی بوده است که من یادم میاد خود اخوان رحمت الله علیه در مجله آدینه این رو خودش اینطور پاسخ داده بود که من روایت رو تا حد شعر بالا آوردم، شعر رو تا حد روایت پایین نبردم، روایت رو در حد شعر بالا آوردم. خب اگر ما این رو اندکی بخوایم بشکافیم، ببینید حق با کسانی است که این ایراد رو میگیرن، منتها پاسخ هم میتوان داد. چرا حق هست؟ برای اینکه واقعا بزرگان ما فرمودند که شعر ناب، نه اونچه که بر اساس قافیه و فقط وزن و فقط حتی استواری سخن و بلکه شعری که چنگ توی جگرگاه شنونده بزنه، چیزی که در اون دیگران نتوانن بگویند، زاویه دید اصلا چیز دیگری باشه، چیزی که در هر حوزه‌ای واقعا دگرگون کنه آدم رو. حالا آقای دکتر موحد، اگر شما این درس گفتارها رو پیگیری کرده باشید، در یکی از جلسات بحث همین بود که اصلا شعر به معنای به معنی لخص تعریف پذیر هم نیست. علتش باز همینه که شعر ناب، شعر به معنی لخص، خودش باید به سراغ شاعر بیاد و به محض اون که شاعر به سراغ اون بره دیگه شعر ناب نیست. حالا ممکن است اسمهای دیگری برای او آورد، ولی دیگه دلیلش رو هم از خود بزرگان شعرا نقل میکنه. مثلا مولانا میفرماید تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. خب این یعنی چی؟ یعنی آگاهانه نیست، روی آوردن به شعر آگاهانه نیست. برخی حتی کلمات کار برده شده در شعر رو حتی برای کلمات قائل به رستاخیزن. کسی مثل شکلوفسکی به همین دلیل که میگوید این کلمات ابزار ارتباط نیستن، ابزار انتقالن، چون در ارتباط شما یک مخاطب باید داشته باشید تا به او با او صحبت بکنید، در ارتباط با او صحبت بکنید و او رو مخاطب قرار بدید. در حالی که اگر شعر خودش به سراغ شاعر میاد مخاطبی نداره. در واقع شعر ناب، شعر اصیل مخاطبی نداره. به همین دلیل هم او گفته است که کلمه در شعر رستاخیز میکند. البته این حرف تازه هم نیست. من در از بیدل دیدم 200 سال پیش از شکلوفسکی، فرمالیست روسی، این حرف رو زده است: بیدل نفسم کارگاه حشر معانی است، چون قلقله سور قیامت کلماتم. یعنی این دقیقا همون حرفی است که او گفته است. به هر روی توجیهی که میتوان برای این کرد این است که در آغاز کردن شعر شاید توطئه و طرحی که شاعر در ذهن داره این احتیاج به این داشته باشد که بنشینه و خودش به سراغ شعر بره. ولی به محض اینکه پا میگذاره به عالم شعر، اگر شاعر باشه، شعر به سراغ اون میاد. من تشبیه کردم، یعنی در اون رونمایی از علی نامه که بنده هم افتخار یه صحبتی در مورد اون داشتم، اونجا در مورد فردوسی همین رو عرض کردم. عرض کردم که شاعر روایی مثل شناگری است که پاشو میذاره توی یک رودخانه، یک رودخانه خروشان، و وقتی که این در این ساحل این سو ایستاده، طرح و توطئه‌اش این است که شنا کنه و مثلا در اون روبرو از پلوی اون درخت سرو مثلا یا صخره‌ای که اون سو هست از اونجا بیاد بیرون. اما وقتی پا میذاره توی این رودخانه فشار آب میبردش، یعنی اون دیگه در اختیار این رود هست، نه رود در اختیار او. و رضاست که ما میبینیم که در فردوسی جای یعنی شما به محض اینکه شروع میکنید، البته در فردوسی هم بنده اونجا هم عرض کردم، گفتم هر جایی از هر شاعر بزرگی، هر قدر هم بزرگ، به محض اینکه خود او به سراغ شعر رفته باشه، اون قسمت حد اکثر سخنوری است. یعنی در همین فردوسی ما بزم نوشیروان داریم که به نظر من بزم اول نوشیروان، بزم دوم نوشیروان، بزم سوم نوشیروان. شعر درش خیلی کمه، خیلی کمه، ولی سخنوری هست، سخته هست، پخته هست، اما شعر نیست به معنی الاخص. ولی دیوان شاهنامه فردوسی پر است از شعر، پر است از تعابیری که پیداست فردوسی در تصرف او بوده. شود کوه آهن چو دریای آب اگر بشنود نام افراسیاب. این نمیتونه در اختیار فردوسی باشه، فردوسی در اختیار این امثال این مقولات هست. باری در مورد نظامی هم به نظر من بیگمان همطور ایشون هم فرمودن، یکی از اگه ما 5 تا بخوایم شاعر انتخاب کنیم به عنوان بزرگترین، بیگمان نظامی یکی از اونهاست. یعنی ما فردوسی داریم، نظامی رو داریم، در از این 5 تا و حافظ رو داریم، سعدی رو داریم و مولانا. نمیتونید نظامی رو کنار بگذارید، یعنی حتی اگر 5 تا بخواید انتخاب کنید. خب اگر اینطوره، این شاعر روایی هم آیا مشمول همین هست که شعر روایی او با طرح و توطئه خودش ایجاد شده، یا او در تصرف شعر بوده، یعنی شعر در تصرف اوست یا او در تصرف شعره؟ که به نظر من بیشترین جاها او در تصرف شعر هست. خب در مورد فردوس نظامی و محققان و پژوهندگان داخلی که همه بزرگانی مثل مرحوم زرینکوب، مثل مرحوم دکتر غلامحسین یوسفی، اونها همه اون رو ممتاز دانستند واقعا. از خارجی ها هم که به نظر من برترینش همین مایکل بریز که آقای محمد خانی هم اشاره فرمودن و ترجمه بسیار خوبی، البته مایکل بریز سال 1380 شمسی یه تفسیر به زبان فرانسه، اولا که ترجمه کاملی از همین 7 پیکر نظامی رو به فرانسه در پاریس در نشر گالیمار چاپ میکنه همراه با تفسیر. اون تفسیر او رو آقای جلال علوی‌نیا با یک نثر شیوا به فارسی برگردوندن و نکته های بسیار خوبی داره که برخیش همیشون اشاره فرمودن و من میگذرم برای اینکه بتونیم از محضر عزیزانمون استفاده کنیم، حضرات اساتیدی که تشریف آوردن. اما باید عرض بکنم که توجه به نظامی مخصوص بزرگان عصر ما هم نیست. در گذشته هم نظامی مورد توجه همه فرهیختگان و خاص شاعران بوده، حالا نه اونایی که ایشون فرمودن حدود 140 نفر تقلید او رو کردن. به نظر من اونایی که مقلد او بودن درجه اول هم نبودن، یعنی همین نفس این که شما برید تقلید بکنید از یک کسی که او اسوه بوده و پیشگام بوده، این نشانه اینه که خب اون مقلد است و مبدع نیست. اهمیت نظامی بیشتر به نظر من در این است که بزرگان غیر مقلد، کتاب نظامی کتاب بالینیشون بوده، یکیش حافظه. و من توصیه میکنم عزیزان اگر این حافظ جاوید رو که آقای هاشم، استاد هاشم جاوید مرحوم فرمودن و بسیار کتاب نازنی نیست واقعا، ایشون 130 صفحه از این کتاب رو که تقریبا میشه نصف کتاب اختصاص دادن به تأثیراتی که حافظ از نظامی داره و اونقدر این تأثیرات با استدلال عرضه شده که نمیشه کتمان کرد. یعنی تنها این نیست که حالا نظامی اسمش در شعر حافظ آمده، چو زر عزیز وجود از شعر نابت و حافظ که گاه لوت سبق میبرد ز نظم نظامی. این تأثیر نیست، این فقط یه احترامیست که حافظ به نظامی گذاشته. تأثیر واقعی اونجاست که ما میبینیم که همون معانی یا گاهی توصیف‌های برجسته او و گاهی معانی عرض شده وسیله او در زبان و بیان حافظ نمود پیدا میکنه. اینها به نظر من اهمیتش حتی از تمام اون 140 مقلد او بیشتره. خب عرض کنم به حضورتون که اکنون هنگام پاسخ به این پرسش است که راز فرازمندی نظامی چیست. یکی از محققان در بیان تمایز سخن این گونه شاعران برجسته و متمایز میگوید که این تمایز میتواند علل بسیاری داشته باشد، عللی شناخته شده و عللی غیر قابل شناخت. شعر ابدی همان است که علت تمایز آن در تمام ساحات قابل تعلیل نیست و این حرف درستی است. یعنی واقعا همطور که عرض کردم شعر به معنی الاخص نمیشه توصیفش کرد، نمیشه تعلیلش کرد که چرا، همطور که در یکی از فرمایشات آقای دکتر موحد هم بود همچنان که عرض کردم فصل مشبهی راجع به این فرمودن که ما چگونه میتوانیم شعر را اصلا چگونه میتوان شعر را، زیبایی شعر را بیان کرد. یعنی خود این نشانه همین است که در تمام ساحات یک چیزی که برجسته است، یک شعر ناب، شعر ابدی قابل تعلیل نیست. اما مفهوم ضمنی این نظر این است که اگر در تمام ساحات قابل تعلیل نیست، در برخی ساحات شاید قابل تعلیل باشه و هم تحلیل و هم تعلیل باشه. منتها در مورد نظامی باید عرض بکنم که متاسفانه ما مثل اغلب دواوین دیگر که یک متن منقح نهایی نداریم و در مورد نظامی از همه بیشتر جای تأسف است، برای اینکه واقعا خیلی تخیلات تصویرهای او اولا تکرار توش نیست و ثانیاً بسیار تخیل درش نقش اساسی داره و تقریبا میتوانم بگویم که گاهی برای یک موضوع شاید 10 تصویر متفاوت میاره که هیچ کدوم هم مثل همدیگه نیستن. و اون وقت چون جوشش و غلیانی داره طبع او، واقعا این است که اگر نسخه نویس ها کوچکترین اشتباهی کرده باشن که متاسفانه خیلی هم اشتباه کردن، این نتیجهش این می شود که الان ما بسیاری از تعابیر او رو هنوز درک نمی کنیم که واقعا چی می خواد بگه. یعنی مشکلات دیوان نظامی خیلی زیاد هست. حالا بحث این بود که ساحتهایی از نظامی رو که می توان بهش نزدیک شد و یا توضیحی داد، اینها رو فهرستوار من عرض کنم. البته جناب محمد خانی هر وقت که فرمودن که ما وقتمون تمام شده 5-6 دقیقه، آره ما هر چقدرش که توانستی من یاد داشتایی کرد. البته من شما در مورد درس گفتارهای سعدی هم به من فرمودید که یک جلسه شما، و من امیدوار بودم که در مورد نظامی هم مثل سعدی همچنان به بوته فراموشی سپرده می شود و واقعا استقبال کردم که من فقط استفاده کنم. اما وقتی پریروز فرمودید جدیست، ما یالا یه چند تا یاد داشتی برداشتیم که عرض بکنیم. یکی این که نظامی به نظر من نیمای قرن ششمه، یعنی نخستین فریادهای نیمایی رو ما از در قرن ششم و از نظامی شنیده ایم. ببینید میگوید عاریت کس نپذیرفتم، آنچه دلم گفت بگو گفتم، شعبده تازه برانگیختم، هیکلی از قالب نو ریختم، سرخگلی قنچه مثالم هنوز، منتظر باد شمالم هنوز. البته این چون در مخزن الاسرار اینو گفته و در 33 سالگی در آغاز جوانیش اینها رو ذکر کرده است. اما در عین این مطالب رو در تا آخر عمر، یعنی تا اسکندرنامه هم، جای جای وقتی توانسته است به همین، به تعبیر من، فریادهای نیمایی اشاراتی دارد که حالا من از اونهای دیگر میگذرم. نشانهای نوجویی، نوگویی، ز جام سخن میگه خضر مرا خضر تعلیمگر بود دوش، به رازی که نامد پذیرای گوش، که ای جامگی خار تدبیر من، ز جام سخن چاشنگیر من، در این پیشه چون پیشوای نوی، کهن پیشگان را مکن رهروی. یعنی کارهای کهن رو بذار کنار و از به طریق نو سخن بگو. من این رو بیشتر بحث داده بودم، میگذرم، مقایسه هم کرده بودم با بعضی حرفهای نیما و بعضی چیزهای نیما که فرمودن 5-6 دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم. دومین ساحتی از او که میتوان اون رو توضیح داد و اگه فرصت باشه بحث‌های مفیدی هم شاید بشه دربارش کرد، انتخاب اوضاع عروضی مناسبی است که این بزرگوار کرده است. ببینید در مثنوی‌های ما مطلقاً 7 بحر بیشتر در کل مثنوی‌های روایی ما از آغاز تا مشروطه لااقل، چون در بعد از انقلاب و اندک پیش از انقلاب یک تکاپوهای تازه‌ای در گفتن مثنوی کردن، اما مثنوی‌های کلاسیک ما مطلقاً در 7 بحر بیشتر نیست، که از این 7 بحر 5 بحرش رو نظامی انتخاب کرده. من عرض کردم که در کمال هوشمندی و استادی و دقت شگفت‌آور او انتخابی رو کرده است از اوزان عروضی که اولا هر یک با اون چی که با داستان او تناسب و تلاعم داره، ثانیاً این که خوشرکابه به تعبیر من، یعنی از توی این مثنوی‌های رو اوزانی رو انتخاب کرده است. ببینید اگر فقط یادآوری بکنم، بحر سریع، مخزن اسرارش بحر سریع، مفتعلون مفتعلون فاعلان، خسرو شیرینش هزج مسدس مقصوره، مفاعلون مفاعلون مفاعل یا فعولون، لیلی مجنونش هزج مسدس اما اخرب مقبوزه، مفعول و مفاعلون فعولون. حالا من برای هر یک از اینا مثالی هم پیدا کرده بودم، مثلا همین بارید به باغ ما تگرگی که از گلبن ما نماند برگی، مفعول و مفاعل و فاعول. 7 پیکرش در بحر خفیفه که از همه خوش رکاب تره و خیلی ها این رو انتخاب کردن، از کسانی که میخواستن خیلی جولان بدن. فاعلاتون مفاعلون فعلون یا فعلان، هنر آموز که از هنرمندی درگشایی کنین نه دربندی. و اسکندرنامه‌شون که در بحر متقارب هست میدانیم، منتها در بحر ایشون، در همطور که ایشون هم اشاره فرمودن، شاهکارش رو برخی 7 پیکر میدونن و برخی خسروشیرین رو میدونن، اما یعنی باید بگویم که با این وجود حتی اسکندرنامه به از لیلی مجنون او هم پایین تر هست. علتش هم اینه که این بحر که انتخاب کرده به لحاظ وزن بحر خوبی است، اما بحری است که هر کس که این رو انتخاب کرده اگر روح حماسی خودش نداشته باشه، اگر برای حماسه انتخاب کرده باشه و خودش روحیه حماسی نداشته باشه، موفق نیست. یعنی شما تمام شعرهایی که بحر متقارب هستند و بعد از فردوسی انتخاب شدن و خواستن که جا پای فردوسی بگذارن نتونستن، علتش هم این است که این افراد روحیه حماسی نداشتن. فردوسی خودش روحیهش حماسیه، یعنی وقتی زنجمو رحم میکنه ما میبینیم این رو با حماسه میگه تهیدستی و سال نیرو گرفت. میخواد بگه سالمند شدم، تهیدست شدم، نمیگه تهیدست شدم، میگه تهیدستی در من نیرومند شد. یعنی خب اگه یعنی اینا رو که دیگه بی خیال گفته، یعنی این میرسونه که این روحیه روحیه حماسی است، این است که او موفقه و کسان دیگر حتی سعدی که تاج سر بنده هست و فکر میکنم تاج سر خیلی هاست، این بزرگوار که بوستانش هم همه میدانیم که فصیح ترین بلا کلام فصیح ترین مثنوی است که در زبان فارسی موجود است، اما فصاحت یه بحثی است و توفیق در حماسه سرایی یه بحث دیگه است. البته سعدی داعیه‌ای هم به نظر من خیلی نداره در بوستان که حماسه سرایی، اما اونجاهایی که اندکک نشان داده است که داعیه داره، در بعضی جاهای بوستان این داعیه رو نشان داده است، حالا فرصت فرمان نیست و نمیشه همه رو عرض کرد، اونجاها موفق نبوده. به هر روی این هم مسئله بود که در مورد انتخاب اوزان، که حالا برخی نکته های دیگرش هم بمانه. سومین حوزه‌ای که باید عرض بکنم صمیمیت نظامی با خودشه. ببینید مخزن الاسرار به نظر من نقشه راه تمام زندگی، منش، شعر و اتوبیوگرافی شعری اوست به نظر من، با اینکه در 33 سالگی ساخته شده، اما شما تا آخر اسکندرنامه انحرافی در این در اون نمیبینید. یعنی تا آخر اسکندرنامه او به اون چه در مخزن الاسرار گفته است که حالت مانیفست او رو داره وفادار مانده. یعنی حتی مثلا زهدش، صمیمیتش با در مناجاتهاش، در خطاب با رسول اکرم، مثلا عرض کنم که ببینید مثلا در همین ایمان اون نسبت به پروردگار و حضرت رسول، طرفداری از محرومان، پیروی و طرفداری از عشق، دوری از نفرت و از همه ناپسندی ها، گرایش به همه پسندیده ها، همه و همه همین مخزن الاسرار. آنچه در آن آمده در چهار گنج دیگر نیز عیناً و گاه کاملتر ادامه می‌یابد. صمیمیت وجه مشترک همه این فضایل در اوست. وقتی با رسول اکرم و خطاب به او میگوید سوی عجم ران منشین در عرب، زرده روزی نک شب دیز شب، چقدر باید با آن والا مقام صمیمی باشد که بتواند خطاب به او بگوید عربهایی را که قدر تو را نمیدانند رها کن، به ایران بیا. سپس در مصر بعد با کاربرد استعاری زرده و شبدیز که نام دو اسب خسرو پرویزند و اینجا بازیبایی تمام به معنی خورشید روز و ماه شب به کار رفتند، به پیامبر در کمال صمیمیت بگوید تو که خورشیدی جای تو روز است، پس به نزد عجم بیا، در ایران بیا، ماه نیستی که در نزد اعراب در شب بمانی. این علاقه دو سویه که یک سوی آن علاقه به پیامبر و سوی دیگرش به ایرانه، در هفت بیکر با این ابیات تأکید میشه. همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل ز تن به بود یقین باشد. خب عرض کنم بزرگتون که همین نقشه راه که عرض کردم در مخزن الاسرار باعث میشه که او هفت پیکر رو یک چیز رمزآلود بکنه، یعنی یک داستانی که به قول خود او مال مغان هست، مال آتش پرستان هست، مال دوره قبل از اسلام هست، این رو طوری تنظیم میکند که از او استفاده های اخلاقی ببره و اصلا اون حالتهای به اصطلاح قبل از اسلامش رو از این داستان میزداید و از این داستان یک داستان عاشقانه‌ای که در واقع تفخیم عشق هست به وجود میاره. میگه نهادم تکیگاه افسانه ای را، بهشتی کردم آتشخانه ای را، پس از 50 چله در 40 سال مزن پنجه در این حرف ورقمال، در این روزه چو هستی پای بر جای، به مردار استخوان روزه مکشای، در توحید زن کاوازه داری، چرا رسم مغان را تازه داری؟ نهادم تکیگاه افسانه ای را، بهشتی کردم آتشخانه ای را. یعنی این باعث می شود که خسرو شیرین رو داستانی می کند که اخلاق است. بنده اقلن 13 سال پیش از مایکل، همین مایکل بری، در شماره 16 گلچرخ، مجله گلچرخ که سردبیرش با من بود، اونجا به مناسبتی در مورد همین معنوی بودن و رمزآلود بودن هفت پیکر این مطلب رو نوشته بودم که اصلا از روی اون کپی کردم. گفتم که اغلب این متون تعبیرات معنوی دارن و معتقدم که حکمای بزرگ چون نظامی گنجوی آثار خود را با دقت ویژه فراهم می آوردند و آثار آنان را حاوی رمزهایی از حقایقی می دانم فراتر از آنچه در ظاهر به نظر می رسند، البته بنا به معتقدات و علوم و دوره اوایل اسلامی. مثلا در هفت داستان هفت پیکر ویژگی های احکام هیئت و نجوم و استفاده ای که قدما از قوای فلکی در امور زمینی از جمله علوم غریبه می کردند و به ویژه هفت کوکب و انتصاب و ارتباط هفت فلز و هفت رنگ و روزهای هفته با این هفت کوکب گنجانده شده، تناسب و ربط هفت فلز و هفت کوکب و هفت رنگ و هفت روز هفته که حکیم نظامی گنجوی تمام داستان هفت پیکر را بر اساس همین ارتباط و تناسب آفریده، در دیدگاه قدما بدین گونه بوده است. نقره با یا فلز یا سیم، حالا اسمشو هر جور بگیم، با قمر یا ماه و با رنگ سبز و روز دوشنبه، روی یا توتیا با عطارد و با یا تیر و با رنگ فیروزه‌ای و روز چهارشنبه، نحاس یا مس با زهره یا ناهید و رنگ سپید و روز جمعه، زرد یا ذهب یا شمس یا آفتاب با رنگ زرد و روز یکشنبه، آهن یا حدید با مریخ یا بهرام و با رنگ سرخ و روز سه‌شنبه، قل یا برجیس با قل با برجیس یا مشتری و با رنگ صندل و روز پنجشنبه، سرب با زحل یا کیوان و با رنگ سیاه و روز شنبه که از رنگ سبز آغاز میشه به سیاه ختم میشده. نظامی در همین داستان یک جا میگوید هفت رنگ اصلی را هفت رنگ نیست بالاتر از سیاهی رنگ. در متاوی قدما اعتقاد داشتند که در متاوی هفت داستانی که در هفت پیکر به تناسب هفت شب هفته آفریده شده، اسرار دقیق علم شیمی یا کیمیا و نسبت‌های هر یک از هفت کوکب و هفت رنگ و هفت فلز با هم بیان شده است. اما برای درک رموز این تناسبات و حکمت و تناسبات حکمت لازم است. نظامی خود گاهی بر این هدف‌های پنهان اشاراتی دارد. مثلا در جایی از همین هفت پیکر می‌گوید ماهیان در میان چشمه آب چون درم‌های سیم در سیماب، که اشاره به عملی کیمیاوی دارد که در آن قدما نقره و جیوه یا به تعبیر نظامی سیم و سیماب استفاده می‌کردند. من خودم در یکی از کار، شاید نمی‌دونم، در کشکول شیخبایی دیدم که توی حافظه من مونده خزل فرار، فرار یعنی همین جیوه، و تلقا و شیئا یشبه البرقا الی آخر، که می‌خوام بگم که این علوم متداول بوده در قدیم و این آثار اشاراتی به این جنبه ها هم داشته است. خب من حرف خودم رو اجازه بدید با شوربختی های نظامی، البته پیش از اون حرمتی که نظامی به خاطر همین گوشه‌گیری که حضرت آقای محمد خانی بزرگوار عزیز ما هم اشاره فرمودن داشته است، به دلیل گوشه نشینی و اینکه شاعر درباری نبوده است، و البته گاهی اونها به دلیل اینکه روزگاری بوده که شعرشون میخواسته بمانه، همون مشکلی که فردوسی بیچاره هم داشت و به اون مسائلی که میدانید کشید، اینها به خاطر اینکه بتوانن از استفاده کنند که کتابشون باقی بمانه، ناگزیر بودن از این مقدار ارتباطاتی هم که داشتن. نظامی اما در نظر خود اون پادشاهان هم دلایل متن در متن نوشته های نظامی هست که مورد احترام بوده است. میگه در یک موردی میگوید که میهمان پادشاه میشه، پیش از آمدن نظامی خروش ارغنون و ناله چنگ رسانیده به زیر زهره آهنگ، غزلهای نظامی را غزالان زده بر زخمهای چنگ نالان، و خلاصه بساط و می و مطرب برپا بوده، اما چو دادندش خبر، یعنی حاجبها به شاه گفتند چو دادندش خبر کامد نظامی، فزودش شادی بر شاد کامی، شکوه زهد من بر من نگه داشت، نزان پشمی که زاهد در کله داشت. یعنی به طور واقعی بفرمود از میان می برگرفتن، مدارای مرا پی برگرفتن، اشارت کرد کین یک روز تا شام، نظامی را شویم از رود و از جام. یعنی شاه به احترام نظامی اون روز همه بساط می و مطرب رو قبل از ورود نظامی به بارگاه او که او رو دعوت کرده بود، همه اینها رو کنار میگذاره. نوای نظم او خوشتر ز رود است، همه گفتار او یکسر سرود است، چو خضر آمد ز باده سر بتابیم، که آب زندگی با خضر یابیم. اما همین نظامی شوربختی هم داشته است، سه بار ازدواج کرد، هر سه بار، یعنی یک بار اولیش آفاق بود، ترک قبچاقی بوده است که به او هدیه کرده بودند، و فرزندش محمد هم از اوست، اما بعد از اولین منظومه او فوت میکنه، همسر دیگری میگیره، منظومه دیگری رو به پایان که میبره باز اون زن فوت میکنه، همسر سومی میگیره باز اون فوت میکنه. این شوربختی رو هم داره و گاهی هم اشاره کرده در این افسانه شرط از اشک راندن.
خیلی ها تعبیر خوشبختی
بله دیگه اون حالا در این افسانه شرط از اشک راندن گلابی تلخ. من از طرف اونایی که این چنین تعبیری کردن از خانم‌ها عذرخواهی میکنم. در این افسانه شرط است اشک راندن، گلابی تلخ بر شیرین فشاندن، به حکم آن که آن کم زندگانی، چو گل برباد شد روز جوانی. فکر میکنم خود نظامی همین عذرخواهی رو کرده است، برای اینکه میگه سبک رو، چون وقتی از مرگ شیرین صحبت میکنه ببینید چی میگه، میگه سبک رو چون بت قبچاق من بود، گمان افتاد خود آفاق من بود. اسم زنش آفاق بود. خب همطوری که با بسم الله الرحمن الرحیم او شروع کردیم، باز هم با فاتحه فکرت و ختم سخن، نام خدای است بر او ختم کن. متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر گرمارودی. همونطور که عرض کردم، امروز ما درآمدی بر درس گفتارهای نظامی داریم، مباحث رو مفصلتر مشهورتر از جلسات آینده آغاز میکنیم. امروز فقط میخواییم به این سوال پاسخ بدیم که چرا نظامی رو در این زمان باید انتخاب بکنیم و بیشتر به نظامی توجه کنیم. دوستان کوتاه صحبت خواهند کرد، از هفته آینده بحثا مبسوطتر خواهد بود. خانم مهنوش مشیری که تصویر پرداز هستند و استاد این رشته در حوزه تصویر پردازی در دانشگاه هنر، این نکته ای رو که در کارهای نظامی در حوزه مینیاتور، نقاشی و مباحثی است که بسیار گسترده است اشاره خواهند کرد، و بعد خدمت آقای دکتر موحد و آقای داکبه خواهیم بود.
نظامی بالقوه نقاشی چیره دست است که به کیهان با ظرافت مینیاتوریستی سنتی می نگرد. او نور را خوب میشناسد و میداند همه رنگ ها زاده منشأ بیرنگ نوری است که چون از عوالم بالا عبور کنند و به منشور عالم ناسوت بتابند می شکند و این گوناگونی الوان را پدید می آورد. زمان در ایام زمانی نظامی نقاش زمانی است که هنوز زمین مسطح بوده و آسمان چون طاق گنبدی بلند با چهار ستون بر آن ایستاده، زمانی که هنوز هنر، تفکر، فلسفه و حتی دین به شیوع بیماری همگیر دانش کروی بودن زمین مبتلا نشده و طول و عرض و عمق و بعد را بر کاغذ راه نیست و پرسپکتیو با معرکه هوشربایش مخاطب را مسحور جاذبه جادویی خود نکرده است. همان گونه که در نسخ خطی صده‌های پس از وی می‌بینیم که عمدتاً به نگارگری‌های خمسه علاقه‌ای خاص نشان دادند، جهان نظامی نقاش همان جهانی است که بستر پیدایش عرفان، شعر صوفیانه، موسیقی و نقاشی سنتی بوده است، جهانی ترانسپارانت که در آن شفافیت حقیقت اشیاء آنطور که هست دیده می شده، نه اینطور که امروز ما می بینیم. استلیزه، ابستراکشن یعنی تقلیل تصویر به سطوح رنگ و فرمهای شکسته، کاهش اجزای سوری، حذف سایه ها، انتخاب یک اسلیمی. این اصطلاحات اصطلاحات نگارگرانه است ولی من تصور میکنم آشنایی هست باهاش. حذف سایه ها، انتخاب یک اسلیمی. اسلیمی یک موتیف برآمده برگرفته شده است از نقوش ساده شده‌ای که در سنت در اسلام خیلی مورد استفاده است برای تصویرگران و نگارگران. همه و همه ویژگی هایی است که به هدف نمایش دنیای منظور نظر نظامی و بعدها عرفای بزرگ دیگر به کار رفته است. این شاهکارهای بیبدیل که متاسفانه دیگر هیچ کدام را جز در کتابخانه ها و موزه های فرنگ نمیتوان یافت، گوهرهای گرانبهایی هستند که کیمیاگری تبدیل کلام به تصویرند، تبدیل یک سوژه غیر شهودی به سوژه شهودی جهت حاضر کردن اصل و آرکیتایپ آن سوژه و اکنون ابدی را نشان می‌دهند. گفتم متاسفانه این میراث دیگر نزد ما نیست، اما باید اضافه کنم این قانونی کلی و لذا لازم الاجراست، زیرا هر آینه به هر دلیلی کسی قادر به نگهداری داراییش نباشد، لاجرم قیمومیت و کفالتش را به دیگرانی می سپارند که توان حفاظت آن را داشته باشند. موزه بریتانیای لندن، موزه توپکاپی ترکیه، کتابخانه آکسفورد، متروپولیتن نیویورک، گالری لیسبون و واشنگتن و و و، که امروز مکان امنی است برای نگهداری همه آن آثار. بگذاریم. گاهی به این فکر میافتم اگر آیکونوفوبیای سامی حاکم بر زمانه نظامی، منظورم تصویرگریزی و بعضن تصویر ستیزی نزد مسلمانان است، دست او را نمی‌بست، آیا وی بهترین تصویرگر آثارش نبود؟ زیرا احساس می‌کنم میل شدید به نقاشی در او چنان قوی است که بارها و بارها قهرمانانش را واداشته تا صورت نگاری و پیکر تراشی کنند. آنجا که شاپور نقاش، دوست و همدرس فرهاد مجسمه‌ساز، را زیرکانه وامی دارد 3 بار صورت خسرو را برای شیرین نقاشی کند و آن را به درختی در گذرگاه وی بیاویزد. خجسته کاغذی بگرفت در دست، به عینه صورت خسرو برو بست. ز شیرین کاری آن نقش جماش، فرو بسته دهان و دست نقاش. و یا فرهاد را بران می دارد تا پیش از اجرای کار دشواری که شاه سفارش داده و اون کندن گذرگاه عریضی بین کوه برای گذر سپاهیان خسرو و پس از اون کندن یک جوی شیر جهت شیرتنی شیرین شیر شیرینکار به قول ادبا، نخست چهره معشوقه را بر بیستون می تراشد و سپس شبدیز و خسرو را بر سنگ خاره حک می کند. تو در سنگی چو گوهر پای بسته. یا آنجا که دختر اقلیم سقلاب، من نمی دونم سقلاب کجاست، شاه دخت سقلابی، فکر کنم از کشورهای تازه استقلال یافته زمان نظامی باشه، شاید بر این کار این گونه می گمارد. آن پری پیکر حصار نشین بود نقاش کارخانه چین، چون قلم را به نقش پیوستی، آب را چون صدف گره بستی، خامه برداشت پای تا سر خیش، بر پرندی نگاشت پیکر خیش. شیفتگی نظامی به نقاشی آنچنان است که بارها در لابلای ابیاتش چون چراغی می درخشد تا آنجایی که باد را هم به این کار وامی دارد. داده نقاش باد شبگیری، آب را حلقه های زنجیری. نظامی از نقاشی که جزء لایتجزای وجود اوست به معماری می رسد. او در عین شاعری و نقاشی همچنان معماری است زبردست که هنر نظم دادن فضا را خوب می داند و خوب می داند فضای مادی را چگونه از خلع بیرون بکشد. برای ساختن یک بنا ما هیچی نداریم، خلع داریم، ولی اون میدونه چطوری این فضا رو بکشه بیرون و بنایی رفیع برپا سازد با کوشک‌هایی تو در تو. نظامی همچنین هندسه‌دانی است که اندازه رمزی همه پدیده‌ها را به قدر معلوم می‌داند. مفسر بزرگ هنر سنتی و عارف معاصر مرحوم پروفسور مارتین لینکس میگوید سمبولیسم در هنر مهمترین چیز است. وی می‌افزاید هیچ نظریه سنتی نیست که تعلیم ندهد این جهان همانا جهان نماد هاست. نقاشی سنتی مشهون از نماد است و نظامی نمادها را خوب می شناسد و این را در هفت گنبدش به وضوح می نماید. در این بنای عظیم تکرار هفتگانه دژهایی را که در همه سنن یافت می شود با دقت ریاضی حیرت انگیزی محاسبه می کند. نسبتی گیرم از سپهر بلند. وی همونطور که توضیح می دادم قبل از من، هفت ستاره، هفت رنگ، هفت اقلیم را با هفت گام موسیقی آسمانی به هم می تند و هفت روح لطیف حوریانی زیبا را از هفت اقلیم در آن می دمد و می نوازد. گفتم نظامی نقاشی چیره دست است. او شاهکار این چرب دستی را در هفت پیکر با جلوه تمام بر منظر خواننده می گشاید و خود را در جایگاه رفیع آسترونومیستی آگاه از رازهای پنهان در آسمان و اسرار قیاسی ایام هفته با هر ستاره را به مهارت بیان می کند و کیفیت روانشناختی و سمبولیکی هر رنگ را به نظم می کشد. رنگ هر گنبدی ستاره شناس بر مزاج ستاره کرد قیاس. شنبه، ستاره کیوان سیاه. بهرام به سیاه گنبد داخل می شود با شاهزاده هند. بر پالت رنگش همه چیز سیاه است و بر توصیفاتی که به بوم نقاشیش نقش می بندند همه چیز سیاه. گنبد سیاه، گنبد سرای قالی فام، یا در سیاهی شکوه دارد ما. چتر سلطان از آن کنند سیاه، هیچ رنگی به سیاهی نیست. از جوانی بود سیاه مویی، به سیاهی بصر جهان بیند. چرکی بر سیاه ننشیند، گرنه سیفور شب سیاه بودی کی سزاوار مهد ماه بودی. همه چون ماه در پرند سیاه، کفش و دستار و جامه هر سه سیاه، تعزیت خانه سیاه پوشان. یک شنبه، نماد خورشید به رنگ زرد. بهرام زرفشانان به زرد گنبد شد. جام زر بر گرفت چون جمشید، تاج زر بر نهاد چون خورشید. بست چون زرد گل به رعنایی، کهربایی به رنگ صفرایی و همراه او دختر خاقان چین. زردی هستان که شادمانی از اوست. این روانشناسی رنگه که نظامی خوب میدونه. ذوق حلوای زعفرانی از اوست. گاو موسا بهاز زردی یافت، زر که زرده است مایه طرب است. دوشنبه، ماه گنبد سبز با دخت خوارزم شاه. سبز پوشی به از علامت زرد، جامه سبز دوخت چون هورش، رنگ سبزی صلاح کشته بود، سبزی آرامش فرشته بود، جان به سبزی گراید از همه چیز، همه سرسبزی بدین رنگ است، چتر سرسبز برکشیده به ما. این مشخصه که من اینها رو از ابیات جدا کردم، یعنی پیقافیه نباشید، من اینا رو در آوردم رنگا رو. شد برافروخته چو سبز چراغ، سبز در سبز چون فرشته باغ. سه‌شنبه ستاره مریخ به رنگ سرخ، و بهرام با بانوی سرخ روی سقلابی، همون خانومی که نمیدونیم کجاییه. صبحگه سوی سرخ گنبد تاخت، سرخ در سرخ زیوری برساخت، برفشاند از عقیق سرخ در پایش، سرخ سیب شهدآمیز، گوهر سرخ، گوگرد سرخ، ملک سرخ جامه. سرخ رویست اهل نیکویی، یعنی سلامت رو نشون میده. سرخ گل شاه بوستان باشد. چهارشنبه یه همچین روزی، عطارد پیروز رنگ. من داشتم فکر میکردم کاش این گلا آبی بودن، گلای آبی هست توی گل فروشی ها انشاءالله. گشت فیروزگون سوار سپهر، بانوی او دختر شاه مغرب، جامه پیروزگون از رغان است، کاسمان بلند، خوشتر از رنگ آن نیافت پرند، آسمان ازرق، رنگ ازرق، گل ازرق. پنجشنبه ستاره مشتری به رنگ صندل، صندل رنگ خاکه، رنگ قهوه‌ایه. صندلی کرد شاه جامه و جام، صندل آسایش روان دارد، بوی صندل نشان جان دارد، و همراه او شاه دخت قیصر روم. جامه جز صندلی نپوشیدی، عود را سوخت خاک صندل سای، بر نمودار خاک صندل فام. و سرانجام آدینه، ستارش زهره و رنگش سفید. نظامی میداند گنبد از نمادین ترین عناصر، به خصوص در معماری مساجد سنتی است. او میداند پیامبر در معراج خود گنبدی را وصف فرمودند که از صدف و مروارید سفید ساخته شده بود، و امروز بهرام تمثیل نفس، پس از گذر موانع هفتگانه آشنا در همه ادیان است. با زیور سفید به ناز، شد سوی گنبد سفید فراز، در سپیدی است روشنایی روز، همه رنگی تکلف اندود است، جز سپیدی که او نیالود است. خانه را کرد از آفتاب سفید، چون سمن صافی و چو سیم سفید، در پرستش به وقت کوشیدن سنت آمد سفید پوشیدن. اگرچه بعضی معتقدن که اینجا منظور نظر نظامی احرامیه که طوف میشه باهاش گرد حج، ولی در برهمنان سفید میپوشن، در زرتشتیان سفید میپوشن برای عبادت، هندیان برای بعضی مراسمشون سفید میپوشن. این اون کیهان شناسی و یونیورسال بودن نظامی رو نشون میده. گنبد سفید ملاقاتگاه روح است با نور، و همدم او در این قصر دختر کسرا. من تموم میکنم، قطعا خیلی سریع تموم میکنم. نظامی از باغ با جوی های روانش. من دقیقاً 20 دقیقه وقت تایم دارم و این 20 دقیقه رو پر میکنم. نظامی از باغ با جوی های روانش، حوض از سنگ رخامش، لطافت آب و درختانش، سایه های خرمش، شاهدان غرفه هایش، پرده می آفریند بدیع از انعکاس بهشت در زمین شعر خود. و دیگر از رنگ بازی ها و رنگ سازی هایش سخن فراوان است. اما من چند نکته رو خیلی کوتاه می کنم، چون مبحث دیگه ای دارم که می خوام بهش برسم. کهربایی زقیر کرده خضاب، سرخ سیبی دل از میان کنده، فندوقی رنگ داده اناب. اگرچه این مجلس جهت بررسی وجوه مختلف نظامی برپاست، اما من این دو بیت را از رومی برای ختم کلامم مناسب در دیدم. هر شش جهتم ای جان منقوش جمال تو، در آینه در تابی چون یافت سقال تو. آینه تو را بیند اندازه عرض خود، در آینه کی گنجد اشکال کمال تو.
خیلی ممنون از خانم مهنوش مشیری. بحث درباره نگارگری در آثار نظامی و بعد از او بحث بسیار مستوفایی است. امیدواریم یک بخشی از درس گفتارهامون رو به این حوزه در آینده بپردازیم و از دوستان هنرمندمون بیشتر در این حوزه استفاده کنیم، چون ما در حوزه سعدی و فردوسی و مولوی بیشتر در حوزه ادب یعنی ادبیات بودیم و کمتر از اون حوزه ها تونستیم بهره ببریم. اما نظامی جا داره که در این حوزه مخصوصا تصویر پردازی و تخیل نظامی این زمینه رو ایجاد میکنه که ما در این حوزه بیشتر استفاده کنیم. از استاد دکتر ضیاء موحد درخواست میکنیم که تشریف بیارن. آقای دکتر موحد، خیلی کوتاه درآمدی رو بر این که چرا ما نظامی رو انتخاب کردیم. اگه دکتر موحد در حوزه سعدی برای همه آشنا هستن، ولی حرفای بسیاری هم درباره نظامی خواهند داشت که استفاده خواهیم کرد.
یه داستان کوتاه از نظامی بخونیم، با شعر نظامی شروع کنیم. صید کنان مرکب نوشیروان، دور شد از کوکبه خسروان. مونس خسرو شده دستور و بس، خسرو و دستور و دگر هیچ کس. شاه در آن ناحیت صیدیاب، دید دهی چون دل دشمن خراب. تنگ دو مرغ آمده در یک دگر، و از دل شه قافیشان تنگ تر. گفت به دستور چه دم میزنند، چی سفیری که به هم میزنند. گفت وزیر ای ملک روزگار، گویم اگر شه بود آموزگار. این دو نبا که از پی رامشگریست، خطبه ای از بهر زنا شوهریست. دختر این مرغ بدان مرغ داد، شیربها خواهد از او بام داد. کین ده ویران بگذاری به ما، نیز چنین چند سپاری به ما. آن دگرش گوید این در گذر، جور ملک بین و بر او غم مخور. گر ملک این است و گر این روزگار، زین ده ویران دهمت 100,000. خب هر شاعر رو باید در کلامش جستجو کرد، و نظامی یک خاصیتی داره که اگر کسانی که میخوان شعر بگن با او دم خورشن، خواه ناخواه مثل حافظ زبانشون یه رنگ خاصی پیدا میکنه. این هیچ شکی درش نیست. خداوند استعاره است. اگر بخواید ببینید فرق فارق نظم و نثر در چیست، شعرهای این مرد رو بخونید. کلام استعاری ذات شعر و کلام این مرد بزرگواره. یه توضیح راجع به استعاره خدمتون بدم. شما میگید که میخوام از تشبیه برسم به استعاره. شما میگید فلانی در سردی مانند کوه یخ است. یه تشبیه کامله. این جمله ممکنه صادق باشه، ممکنه کاذب. شما اگر یه نفر بشناسید میبینید که آدم سردی است، آدم عبوسی است یا آدم گرمی است. اما اگر این وچه شبه رو حذف کنید، بگید فلانی مانند کوه یخ است، جمله صادقه. برای اینکه هر چیزی به هر چیزی شبیه. همیشه میشه بعد در یه آدم یه چیزی مثل کوه یخ پیدا کرد. هنوز در تشبیه هستیم. اما اگه بگیم فلانی کوه یخ است، این یعنی خود کوه یخ. جمله مسلماً کاذبه، چون انسان کوه یخ نمیشه. اینو میگیم استعاره. استعاره در اغلب موارد جمله ایست کاذب. اما تئوری هایی که در این زمینه هست فوق‌العاده زیاده که این چه نوع معنایی میشه ازش در آورد. و در فرهنگ ما کسی که این کار رو به نحو اعلایی کرده که الان در آخرین کتابی که من دیدم چاپ شده بود و یه نفر موضوع تزش استعاره بود، اشاره کرده به دانشمند قرن پنجم که در سال 471 وفات کرده، عبدالقاهر جرجانی در ترجمان البلاغه و دلائل الاعجاز اونجا راجع به استعاره مفصلا صحبت کرده. یک نظری که الان خیلی مورد توجه قرار داره نظر دیویدسونه که میگه استعاره، هیچ استعاره ای رو نمیشه به زبان دیگری بیان کرد. یعنی استعاره اصولا از مقوله معنا به اون شکلی که هست نیست. میگه معناش همونیست که میشنوی. یعنی مصداق کوه یخ. وقتی میگه فلانی کوه یخ است، یعنی مصداق کوه یخ است. و این حرفی است که سکاکی عیناً گفته در مفتاح العلوم قرنها قبل. من در مقاله استعاره توی دیروز امروز شعر فارسی هم جملهش آوردم و هم ماخذش رو به دست دادم. این زبان استعاری در شاعرانی که بسیار قدر، یعنی ذات شعر استعاره است. الان من یک شعر از امیلی دیکنسون براتون بخونم و بعد نظائرش رو توی نظامی در عرض چند دقیقه براتون بگم و رفع زحمت کنم. میخواد راجع به طلوع و غروب صحبت کنه. ببینید، طلوع برایت میگویم، ببخشید، اکنون برایت میگویم خورشید چگونه طلوع کرد، در هر دم تاری ابریشمین، برج‌ها در یاقوت ارغوانی شناور شدند و خبر چون دسته سنجاب‌ها پراکنده شدند. اما اینکه چگونه غروب کرد نمی‌دانم، گویی نردبانی ارغوانی بود که دخترکان و پسرکان زرد از آن مدام بالا می‌رفتند. ببینید تمام استعاره است. و هنگامی که بدان سو رسیدند، مدیر مدرسه ای خاکستری پوش، میله های غروب را به آرامی برداشت و رمه را در پی خود کشاند. این کاری که امیلی دیکنسون کرده و انواع و اقسامی که تتیوز در سلکشنی که از آثار ای فراهم کرده، میگه امیلی دیکنسون کاری را که شاعران قرن بیستم کشف کردن در اون زمان در 200 سال قبل کشف کرده بود. ولی این کار خیلی قبل نظامی کشف کرده. نظامی در حدود بیش از 200 طلوع و غروب خورشید داره و تمام طلوع و غروب ها استعاری است، اغلبش. من الان چند تاشو براتون میخونم. سپید دم چو سر برزد سپیدی، سیاهی خواند حرف ناامیدی، حالا استاره. هزاران نرگس از چرخ جهانگرد فرو شد تا برآمد یک گل زرد. این تمام طلوع غروب مناسبت دارد. من دیگه مناسبت هاشو نمیگم. یعنی طلوع غروب را به مناسبت اتفاقی که میخواد بیفته میگه. چو صبح از خواب نوشین سر برآورد، هلاک جان شیرین بر سر آورد. استعاره شروع شد. سیاهی از حبش کافور می برد، شدن در نیمه ره کافوردان خورد. ز قلعه زنگی در ماه می دید، چو مه در قلعه شد زنگی بخندید. قصد بنا کردن در کار نیست، خودتون معنیشو می فهمید. شباهنگام کاهوی ختنگرد، این استعاره گسترده است که در شعر فارسی خیلی کم داریم. یعنی که یک استعاره رو بگیریم و گسترش بدیم و با اون استعاره داستان رو بگیم. من در شعر معاصر فارسی در شعر رو بیش از چند مورد موفق سراغ ندارم. شباهنگام کاهوی ختنگرد، زناف مشک خود را رسن کرد. هزار آهو بره لبها پر از شیر، بر این سبزه شدند آرام گهگیر. صحبت ستاره است. ملک چون آهوی ناف دریده، عقاب یار آهو چشم دیده. این اصلا داستانی که بعد اتفاق بیفته در این گفته شده. شبی دم سرد، این شبیه که شیرین از دوری خسرو ناله میکنه. حالا وصف شبا میکنه. شبی دم سر چون دلهای بیسوز، برا تاورده از شبهای بیروز. این تشبیه. استعاره شروع میشه. کشیده در عقابین سیاهی، برو منقار مرغ صبحگاهی. دهلزند را زده بر دستها مار، کواکب را شده در پایها خار. فتاده پاسبان را چوبک از دست، جرس جنبان خراب و پاسبان مست. جنوبی طالعان را، این دیگه استعاره خالص، جنوبی طالعان را بیزه در آب، شمالی پیکران را دیده در خواب. نماند اندر خم خاکستر آلود، از آتش خانه دوران به جز دود. به هر گام از برای نور پاشی، ستاده زنگی با دور باشی. البته حق نظامی رو فقط به خوندن متن میشه ادا کرد. اگر من هزار بار راجع به صنعتهایی که این مرد کرده برای شما صحبت بکنم، حق نظامی ادا نمیشه. باید در این جلسات که داره میشه و حق نظامی ادا نشده، با وجود که زمانی بیشترین اینطور که میگن دست خطهایی که از بستر نسخه خطهایی که از نظامی هست بیش از صدی حافظه، یعنی اینقدر این خونده می شده. ولی خب ما نقد ادبی نداشتیم واقعا، و اگر نقد ادبی وجود داشته باشه در همین دوران اخیره که داره در ایران پا می گیره. این که بگیم گذشتگان شعرشون رو گفتند ولی منتقدان کار خودشون رو نکردن. شاید بهترین کسی که راجب نظامی به زبان که شرقی بوده کار کرده شبلی نعمانی باشه در شعر العجم که خیلی کارهای جالبی کرد. کارهای دیگری که این آدم میکنه، ببینید در خسرو شیرین 9 تا گفتگو هست. شیرین میگه، خسرو میگه، شیرین میگه، خسرو. شما اینا رو بخونید، تکرار نیست. و ببینید این قدرت تخیل چقدره. یعنی من واقعا گمان نمیکنم که در شعر فارسی گمان نمیکنم از نظامی متخیل تر ما کسی داشته باشه. شما در این حرف شکی نکنید. من اگر اینجا آمدم راجع به نظامی صحبت میکنم، من شاعرانی که میشناسم راجع بهشون صحبت کنم. یعنی دوره دبیرستان عشق زیادی به نظامی پیدا کردم، از روی همین چاپ وحید دستلری که آقای دکتر داد به حقش رو ادا خواهند کرد. خمسه نظامی رو از روی کار اون که هنوز هم قرص ترین کار هست، از روی اون خوندم و بعد متوجه شدم چقدر حافظ وامدار نظامی است. یعنی زبان استعاری حافظ اگر بگم دقیقاً تحت تاثیر نظامی، شک نکنید. و این معلومه که حافظ خیلی نظامی رو میخونده. بعد غیر از این سوال و جوابها، شیرینکاری های دیگری هم دارد، انواع و اقسام گفتگوها رو دارد. چند تا غزل حافظ داره گفتم گفتا، در اونجا یه گفتم گفتایی داره بین فرهاد و خسرو صورت میگیره. ببینید چقدر قدرتمنده. خسرو چی میگه؟ فرهاد در جوابش چی میگه؟ و تعداد شعرهایی که از نظامی، از خمسه نظامی در دهانها افتاده و ما بدون این که بدانیم مال نظامی است، هیچ کمتر از احتمالاً سعدی و فردوسی نیست. بسیاری از ظلم نیست، از نیست بالاتر از سیاهی رنگ تا قلم شاپور میزد تیشه فرهاد، و بسیاری از اینها برگرفته از اونه. نظامی رو باید با توجه به این زبان خوند، و البته این زبان دشواری‌هایی هم داره. میگن جامی گفته اگر در روز قیامت من دستم به دامن نظامی برسه، میگم من 500-600 شعر هست که نفهمیدم معنیش چیه. تا معنی اینا نگی ما نمیذاریم شما برید هر کجا میخواید برید. خیلی متشکرم.
خیلی ممنون از آقای دکتر موحد. آقای دکتر دادبه درآمدی بر بحث دو دفته آیندهشون خواهند داشت، چون یه مقدارم کسالتی دارن امروز کمتر بحث خواهند کرد. دو هفته آینده بحث مبسوط آقای دکتر دادبه خواهد بود. فقط من دو سه نکته رو عرض بکنم قبل از اینکه آقای دکتر دادبه تشریف بیارن. درباره نظامی ما کتاب به فارسی خیلی زیاد نداریم، برای اینکه دوستان در جلسات آینده بتونن آماده تر بیان در طول یک سال آینده، کل خمسه نظامی رو هرمس در یک جلد چاپ کرده که فروشگاه بالا هست، خوش دست. شما میتونید همراهتون باشید در این یک سال مراجعه کنید که دیگه این پنج گنج های مثلا وحید که در جلدهای مختلف هست نخوان تهیه کنین. کتابایی که با فارسی تک نگاری داریم، دکتر زرین کوب یک کتابی نوشته، پیر گنجه در جستجوی ناکجا آباد که دوستان میتونن این کتاب رو بخونن، آقای دکتر حمیدیان یک کتابی داره، آرمان شهر زیبایی. این کتاب مایکل بری هم یکی از بهترین کتابهایی است که در تفسیر هفت پیکر نظامی و کتاب سال شد که آقای علوی‌نیا ترجمه کردن، که واقعا من خودم از اینکه یک غیر ایرانی در شبهایی که نوشته در مقدمه در جنگ طالبان در دوره افغانستان نماینده در اونجا بوده، میگه با شاه مسعود ما نظامی رو میخوندیم شبهای تاریک کابل، و اون وقت تفبیکر رو به فرانسه ترجمه کرده همونطور که آقای دکتر گرمالودی اشاره کردن، و تفسیری که این از هفت پیکر داره. امیدواریم در طول سال آینده آقای مایکل بری هم دعوت کنیم و از این زاویه بتونیم یک جلسه بحثایی رو که داشتن خدمتشون باشیم. از آقای دکتر دادبه درخواست میکنیم که بحثشون رو آغاز کنند و ادامهش در دو هفته آینده.
با درود به یاران حاضر، من اتفاقا اصلا نمیخوام حرف بزنم، برای اینکه دیگه بل دیگه الان وقت حرف نزدنه. فقط خب دوستان باید صحبت میکردن، چون به هر حال آینده مال منه، مال اونا که نبود که. به نتیجه منتها من فقط میگم که چی میخوام بگم. شایدم واقعا دو هفته بیشتر شد، مثلا نمیدونم حالا چه اتفاقی بیفته. همین اتفاقی برای سعدی افتاد شاید، چون با کمال تأسف اشاره کردن که وقتی آدم چیزاشو خودش خوب نگر نداره قیم براش تعیین میکنن، اما کاش که قیم باشه. بس بر سر اینه، و متاسفانه تبلیغات سویی که در جریانهای مصادره بزرگان ما در این سالها صورت گرفته و ما هم با گشاده دستی و با سعه صدر چیزی نمیگیم و تقدیم میکنیم، کار را به جایی میرسونه که خانم مشیری هم با همه شوری که در احساس و در همه وجودشون نسبت به فرهنگ ایران بود بگویند رومی، چون میدونید که در این سالها خود این واژه رومی در برابر بلخی معنا پیدا کرد. رومی مال مصادره کنندگان شد و بلخی مال صاحبان. البته ایشون قطعا چنین قصدی نداشتن، بر حسب اون بر حال اطلاعات رایج فرمودن، ولی میخوام بگم که کار تا این حد متاسفانه خرابه. یکی آقای رستم علیوف در کنگره نظامی میفرمودن که نظامی به ترکی سرود خمسه را ببخشید، من چون از اول عقل نداشتم این اواخر دندون عقلم را کند طبیب، گفت دیگه نمیتونه باشه، حتی من گفتم دو سه روز مهلت بده، گفت نمیشه برای اینکه وضعش خرابه به خاطر عمل قلبی که کردی باید بکنم. من از صبح تا دارم آماده میشم که چند کلمه اینجا بگم، هنوزم گرفتاری دارم. خب وقتی اصلش نبود دندونش به چه دردی میخوره؟ و بعد همینایی هم که من میخوام بگم تجلیات همونه. فرمودن که نظامی به ترکی سرود خمسه را، فارس ها اصل ترکی را از بین بردند و ترجمه کردند. بنده گفتم من اصلا هیچ دفاعی نمی کنم، اونی که اینا را گفته نظامی اونه. حالا اون استخونهای پوسیده‌ای که در هر جا باشه اون که افتخار نیست، اصلا بسیاری از اینا معلوم نیست همون استخونه همونجا باشه یا جای دیگه باشه. اونی که این را، اونی که گفته اون حرفایی را که نمونه هاش تا شنیدید و این خمسه را جاودان کرده، نظامی اوست. همه برادری ما هم به ایران فرهنگی تعلق داریم، اما باید واقعا آگاه باشیم، چون بحث علمی نیست، بحث سیاسی است. من از سین سیاستم بدم میاد، اما ناگزیریم گاه واقعا ورود کنیم. به همین جهت من از آقای محمد خانی خواهش کردم عنوان سخنرانی من را بگذارند نظامی سخنگوی بزرگ فرهنگ ایران. و اون دو بیتی هم را که استاد گرمارودی اشاره کردند از مقدمه هفت پیکر، همه عالم تن است و ایران دل، نیست گویند از این قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد، دل زتن به بود یقین باشد. این بر اساس یک باور کهن بود که ایران شهر را اقلیم مرکزی می دونستن از هفت اقلیم و شش اقلیم دیگر را گرد اون اقلیم مثل خود دایره گرد مرکز تلقی می کردن. و بعد با چنین احساسی که ایرانیان را بهترین می دونه، درسته که می خواد مدح کنه، بهترین جای بهتران دارند، اما توجه کنید اون بهترین جایی که مال بهتران است، اون بهتران ایرانیانن. من نمیخوام از منظر شوینیستی حرکت کنم مطلقا، به جهان جهانی همه چیز و نمیدونم انترناسیونالیزم و یه عرفام، هر وقت همه باور کردند منم باور میکنم. وقتی 70 سال سیمهای خاردار گرد ندادر دهندگان انترناسیونالیزم بیداد میکرد، من چرا سیم خاردار اطراف میهنم و بردارم و اجازه بدم هر کس هر کاری میخواد بکنه؟ نتیجتاً من از این منظر به قضیه میخوام نگاه کنم. و تمام، چون به نظر من تمام حرفهایی که نظامی زده است، حتی اون نکتهی که اشاره کردن مخزن الاسرار مانیفستشه، حتی اون مسئله اساس ایرانی داره و حرکت ایرانی درشه و حرکت از مخزن الاسرار به سوی خسرو و شیرین و به سوی هفت پیکر و سپس به سوی اقبال نامه و اسکندر نامه باز یک مبنای فرهنگ ایرانی داره. تمام اینها دقیق و حساب شده است. یکایک اینها را من میخوام در این گفتگوها که خواهم داشت بحث کنم. فهرستی از اونها، فقط فهرست اینها خواهد بود تا من سپس به اون بحث بپردازم و شایدم فهرست برخی از اونها. میخوام نشون بدم که نظامی کجا تربیت شد، گنجایی که نظامی توش زندگی میکرد چجور جایی بود، با گنجای امروز چه فرقی داشت. میخوام مخصوصا نشون بدم حرکت ایرانگرایانه و تلاش برای بازیابی هویت ایرانی که در طول 400 اول اسلامی انجام شد و فردوسی قهرمانش بود، نظامی دنبال اون جریانه، گسستگی نداره. نشون خواهم داد که دقیقاً ادامه اون قضیه خواهد بود و در هویت سازی ایرانی به دنبال فردوسی نقش بنیادی داره. سرزمین‌هایی را که امروز آذربایجان نامیدند، خلاف همه متون تاریخی و واقعیت تاریخی که منطقه اران و شروان بوده نامش و آذربایجان همین است که در ایران است، کل این منطقه، وضع زبان و ادب فارسی در اونجا چگونه بوده و نشون بدم که حتی زودتر از جایی که من و شما و سعدی و حافظ زندگی می‌کردند اون معنی پیدا کرده. باز بسنجم او را با فردوسی و فردوسی گونگیش را در تمام موارد، از اون احترامی که برای فردوسی قائل هست بگیرید تا توجه به داستانهایی که اونجا آشکارا داستانهای ملی می نامیم، اینجا میگیم نه، اینها هم داستانهای ملی است، از یک زاویه دیگه و از یک بعد دیگه که می بایستی اون اتفاق بیفته. در تأکیدی که خودش داشته در همه این منظومه ها بر نژادگی، بر اصل ایرانگرایی و ایرانیت که آشکارا بیان کرده، مباحثی است که میخوام بررسی کنم و حتی سیر و سلوکش را که اشاره کردم، چون هم طور که گفتن واقعا یه آدم زاهد به تمام معنا بوده و وقتی که میگه به یزدان که تا در جهان بودم به میدامن لب نیالودم، همین طوره. و اون را هم نشون بدم که چگونه نه فقط حتی اون سیر و سلوک، سیر و سلوک زاهدانه ایرانیانه و سپس عاشقانه ایرانیانه است و حتی اون جاهایی که راه نداره چطور راه رو باز میکنه. فقط یکی اشاره میکنم به بعد بحث، به مرگ دارا بنگرید و اسکندر را بر بالین او ببینید، به واقعیت تاریخی نگاه کنید که دارا کی بود و چی شد و دارایی که او ساخت و اسکندر او گجستک نبود، پیغمبر بود. اما این پیغمبر را چگونه بر بالین دارای شکست خورده میشونه، تا اونجایی که اگر تاج خواهی رو بود از سرم، یکی لحظه بگذار تا بگذرم، اون پیغمبر را به دزد تبدیل میکنه در برابر اون مرد شکست خورده‌ای که در تاریخ مایه تأسفه ولی چون نماد ایرانیت هست ببینید چگونه باهاش رفتار میکنه. در ضمن عرایض من خیلی حرفهای ممکنه فلسفی و اینها تا اونجایی که جا داره مطرح بشه، اما منظر من این هاست و اول باید بگیم این آدم، چون ببینید الان اگر مسائل را در جای خودش نبینی معنی نداره. همه تصور میکنن که ایروان، که اون همه آدم ایروانی لقبشون اینجوری بوده، یا قونیه این قونیه بوده. نه خیر، قونیه از شیراز ایرانی تر بوده، سلجوقیان روم تمامشون اسمهاشون اسمهای شاهنامهیه، کیکاووس و کیخسرو و اینها، یگان زبان زبان فارسی است. بابای مولوی به چنین جایی میره، نه به چنین جایی. اینها مسائلی است که بعد ما اصلا هیچ بحثی هم نداریم، همه هم محترمه، اما ایران مظلومه و نظامی یکی از مدافعان این فرهنگ بوده با همه وجودش، با همه وجود، حتی میگم وقتی میخواد مدح کنه اینجوری مدح میکنه، چون ایران دل زمینه و بهترین جای عالمه، آدماش هم بهترینن، پس تو هم که پادشاهشی به طریق اولا بهترین خواهی بود. از این زاویه نگاه میکنه به موضوع. اینا رؤوس مباحث من بود و هرچه که در خلال زمانی که پیش میاد باز من به یادم بیاد و به نظرم برسه با این دید طرح خواهم کرد. آغازش هم از اون شکل گیری هویت و نقش او، و اینم را ذیلش عرض کنم، بزرگترین خادم نظامی هم مظلومه، همین مرحوم وحید. همه کسانی که کار کردن رو نظامی هر متنی اجرشون مشکوره، اما آشکار به شما بگم تا این لحظه‌ای که اینجا نشستیم کسی مثل وحید نظامی را نفهمیده و کسی مثل وحید نظامی را تصحیح نکرده. و من اگه خودم تونستم، خودم نتوانستم، یکی از دوستان واقعا یکی دو جلسه بسنجن، نمیخوایم اجر کسی را نادیده، زحمت کسی را نادیده بگیریم، ولی بسیاری از مواردی که ما فکر میکنیم وحید اشتباه کرده، چون خودمون بلد نیستیم فکر میکنیم وحید اشتباه کرده. من اینا رو مقایسه کردم، دقیقا او درست فهمیده، ما یه راه دیگه‌ای رفتیم و نگاه با مبنای غلطی کردیم، اون در نیامده. واقعا ضبط‌هایی که او برگزیده بالای 90-95% حرف نداره. خودش هم این شیوه ها رو بلد بوده که تمام نسخه بدل ها رو میشه داد، گفته بیچاره خودش. شما الان میدونید که بسیاری از محققینمون خودشون تشخیص دادن که بسیاری از این نسخه بدل ها هیچ نقشی نداره جز این که جا پر کنه. خب اومدن چه کردن؟ اونایی که نقش داشت تو پاورقی حالا میارن، اونایی که نداره میبرن آخر. 70 سال پیش 80 سال پیش این مرد اونو فهمیده و میگه من از اون روش تبعیت نکردم و بی خود نینباشتم. و جالبه که درست مثل ماجرای حافظ قزوینی غنی، 70 ساله هممون از این نسخه استفاده کردیم. طبق آماری هم که اینجا دادن بالای 70-80% همه استنادها به اوه. دائم هم گفتیم نفهمیدن، ندونستن. خب چطور نه، همه هم مبنای کارمون، ابزارمون همون نسخه بوده. این هم همینطوره، در این سالها همه از نسخه وحید استفاده کردیم و متاسفانه بی‌لطفی کردیم به وحید. اینجا باید این مسئله واقعا علمی سنجیده بشه. من آرزو میکردم کاش که آقایون هرمس این نسخه را چاپ میکردن، فرقی نمیکرد وقتی که اون نسخه را با اون هیئت چاپ کنند، یادداشت ها را ازش بردارند، همون اندازه میشه، بیشتر نمیشه. وحید که شعر اضافه نکرده به شعر نظامی، بدون تردید قضیه اینه. و وقتی که سنجیده بشه ضبط ها با هم بعد از این همه زمان، اون وقت معلوم میشه که 80 سال 70 سال پیش اون مرد چه کرده. با همه وجود میفهمیده نظامی را و با همه وجود حضور پیدا کرده در تفسیر نظامی. به هر حال ایرانی تر از نظامی نمیتونیم پیدا کنیم و حرکتش هم ایرانیانه بوده و در خدمت فرهنگ ایران و منت داره بر ما، و ما وظیفه مونه که کاری که تا حال نکردیم بکنیم. و به هر حال با سپاس از آقای محمد خانی که امیدوارم این قضیه الان وقتی که میخواییم بگردیم چند تا آدم که خودشون بیان جلو و حرف بزنن یا اکراه دارن یا کاری که دلشون میخواد بکنن نکردن و دست باز نیست، و اینا هم همه غفلتی بوده که موجب اون بیلطفی ها و موجب اون کجبینی ها و غلطبینی ها شده است. باری من عذرخواهی میکنم و به هر حال اون زمان بازم ببینید یه 20 دقیقه 18 دقیقه شد مزدما بدید و اینجوری قضیه. ممنون.